جناب استاد طلبی، باز هم خدمت شما عرض سلام داریم و سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما که در طول این برنامه با کارشناسی های دقیق و مفیدتون در بحث و انجام بحث مشارکت داشتید و همچنین شنوندگان صبور و دوست داشتنی که این بحث رو دنبال کردن، سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضرید، در برنامه های گذشته بندهای مختلفی از وصیت‌نامه حضرت امام رو مورد بررسی قرار دادیم و به آخرین بند از وصیت‌نامه، بند زاد، رسیدیم که حضرت امام در این بند مجدداً روی سخنشون با ملت شریف ایران هست و ضمن نوعی تشکر و قدردانی از ملت، باز نکات دیگری رو به ملت شریف ایران توصیه میکنند. در خدمتتون هستیم تا آخرین بند و آخرین فراز از وصیت‌نامه حضرت امام رو توضیحاتش رو بشنویم.
بله، به اجمال عرض کردیم جلسه پیش که حضرت امام در این بند آخر میشه اینجوری برداشت کرد که در واقع عزیزترین کسان خودش رو مورد خطاب مجدد قرار میده که عزیزترین کسانش ملت شریف ایران بودن.
بله.
و اون نکته کلیدی و معرفت ارزنده که در واقع کلمه حکمتی هست اینه که شما ملت عزیز که از روزی که در نهضت و انقلاب پا گذاشتید و این نظام الهی رو برپا کردید، با انواع و اقسام سختی ها و مشکلات مواجه شدید، نگران نباشید و نگرانی به خودتون راه ندید، بلکه توجه داشته باشید که در دنیا یک قانونی و یک سنت الهی حاکمه و اون اینه که سختی ها و مشکلاتی که انسان ها در زندگی خودشون دچار میشن به اندازه اهدافی است که در پیش میگیرن.
بله.
میخوام عرض بکنم که این فرقی نداره چه اهداف مادی باشه چه اهداف الهی باشه. اگر یک کسی یک هدف مادی بلندی رو در سر داره، میخواد ثروتمند بشه، میخواد قدرتمند بشه، این باید جور هندوستان کشد.
بله.
باید ثروتمند شدن با تنبلی نمیسازه، قدرتمند بودن با تنپروری و عیاشی نمیسازه، بلکه باید سختی ها رو تحمل کرد. حالا ملت شریف ایران که برای حاکمیت ارزش های اسلامی قیام کردن، برای به دست آوردن نعمت ارزنده آزادی و استقلال و عزت داشتن قیام کردن، این حجم گسترده از سختی ها رو و مشکلات رو و توطئه ها و تهاجمات رو تحمل کردن. یک نکته عرض بکنم، این سفارشی که حضرت امام به ملت میکنه، قبل از اون خودش در وجودشون رو محقق کرد. یعنی انگار امام قبل از اینکه این حرف رو به ملت بزنه به خودش زد. مگر امام کم تحمل سختی کرد؟ امام به عنوان یک فقیه بزرگ، یک مرجع تقلید، به حسب ظاهر حد که حرمت شد، دستگیر شد، زندانی شد، در یک خانه مدتی در واقع نیمه حصر و نیمه آزاد بود، دوباره دستگیر شد، تبعید شد، لباس روحانیت رو از تنش در آوردن در ترکیه.
بله.
تبعید شد به عراق با اون سختی های عجیب و غریب و چند سویهی که در اونجا تحمل کرد، که فقط این جمله رو موقع رفتن از عراق به اون کوچه اجباری خطاب به مولا امیر المؤمنین عرض کرد که فقط این آقا میدونه که به من چه گذشت، از دست صدامی ها و عراقی ها، از رژیم ایران، از متحجرین و مقدس نماهایی که خون به دل امام میکردن. امام این سختی ها رو تحمل کرد و یکی از میدانهای سخت ابتلاء امام این بود که فرزند علامه او اونگونه از دستش رفت. امام در همون وقت متوجه این امتحان و آزمایش بود که هیچ خم به ابرو نیاورد. امروز مصطفی شهید شد، فردا سر درس حاضر بود.
فرزندی که به فرمایش حضرت آیت الله بهاءالدین تمام ویژگی های امام رو دارا بودن، علاوه بر اون علم و
احسن. امامی که آثار امیر عرفانیش رو در همون سنین جوانی و در واقع اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40 شروع کرد به نوشتن اون کتاب. پس حضرت امام ملت ایران رو سفارش به این نکته می کنن و در آخر هم در واقع به ملت عزیز ایران این گونه خطاب می کنه که البته اظهار امیدواری می کنه با آنچه که در ملت عزیز از بیداری، هوشیاری، تعهد و فداکاری و روح مقاومت و صلابت. اینا این که میگیم امام مردم ایران رو دوست می‌داشت به خاطر این ویژگی ها بود، یعنی این زیبایی ها، این صفات درخشنده که در ملت بود. و البته باز این ظرافت امام رو ببینید، اونجایی که امام فرمود که ملت ایران از ملت عصر پیامبر و امیرالمومنین بالاترن، گفت ملت ایران در این عصر. اینجا هم تأکید دارن و آرزو میکنم به امید آن دارم که به فضل خداوند متعال این معانی انسانی به اعقاب ملت نسل بعد از نسل منتقل بشه.
بله.
و انشاءالله که همین گونه باشه. ما ها تلاش میکنیم همه کسانی که وظیفه دارن و دستندرکارن و دخیلن که اون ویژگی های مثبت، اون صفات برجسته بر ملت حفظ بشه تا این عطیه و نعمت الهی با کمترین آسیب و به زیباترین وجه استمرار پیدا بکنه
انشاءالله. اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، میان برنامه رو بشنویم و در ادامه باز هم خدمتتون باشیم.
جوانها و مسئولین کشور باید به مسئله توصیه های امام و وصیت نامه امام به چشم یک دستورالعمل نگاه کنند. امروز قوای ثلاثه و مسئولان گوناگون کشور، ام از نظامی و غیر نظامی و سیاسی و اجتماعی و خدماتی، باید دستورالعمل کار خود را همین وصیتنامه امام و راهنمایی های امام قرار بدهند. عزت ملت ایران، امنیت پایدار ملت ایران، رشد و توسعه مادی ملت ایران، اطلاع معنوی و اخلاقی ملت ایران در گروه عمل کردن به این توصیه هاست. پروردگارا تو را به ارواح طیبه شهیدان و ارواح طیبه امامان بزرگوار سوگند می دهیم، ملت ایران را در پیمودن این راه موفق بدار.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. همچنان در خدمت جناب دکتر اسلام و المسلمین استاد تقوی هستیم که در مورد متن وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توضیح میدن. جناب استاد تقوی، به فراز پایانی وصیت‌نامه حضرت امام رسیدیم که البته نکاتی چند رو بعد از اتمام وصیت‌نامه حضرت امام تذکر میدن که بعد نیست اون تذکرات رو هم جناب علی یک توضیحی در موردش بفرمایید. من آخرین فراز وصیت‌نامه رو که در واقع از آخرین بند وصیت‌نامه هم هست قرائت میکنم و پس از اون اگر نکته‌ای بود شما توضیح بفرمایید. این فراز رو حتما شنوندگان عزیز در خاطر دارند که بارها بارها از صدا و سیما پخش شده و در در و دیوار کشور هم دیدم. حتما شنوندگان عزیز، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار، به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصور و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در صد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگزاران بالا و بالاتر در خدمتند و الله نگهدار این ملت و مظلومان جهان است. و سلام علیکم و علی عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته. روح الله الموسوی الخمینی.
بله، یکی از فرازهای بسیار شیرین اما سخت و سنگین که کسانی که در اون سالها برای اولین بار به هنگام قرائت وصیت‌نامه توسط مقام معظم رهبری که اون روز ریاست جمهوری رو به عهده داشتن دلهاشون لرزید، هم خواننده عنان اختیار از دست داد و عواطف بر او غلبه کرد، هم هر شنونده‌ای، و همچنان اون بار عاطفی و سنگینی مصیبت به همراه این جملات و این کلمات تداعی میشه و بر دلها میشینه. اما من میخوام عرض بکنم این شیرینی هم داره و اون شیرینی اینه که حضرت امام که هیچ اهل تعارف و گزافه‌گویی نبود، به خاطر شناخت درستی که از ملت خودش داره و اطمینانی که به اونها داره، این گونه با دل آرام و قلبی مطمئن از کنار ملت با اونها وداع میکنه و به سوی جایگاه ابدی خودش سفر میکنه.
بله.
یعنی ما وقتی ببینیم که رسول گرامی اسلام با نگرانی نسبت به آینده به سوی پروردگارشون رفتن، پیامبری که حتی مسئله ابلاغ رسالت ولایت امیرالمؤمنین را با دغدغه در ذهن خودشون تحمل می‌کردند که خدای متعال دستور داد که مسئله را ابلاغ بکن، والله یعصمک من الناس، و اون وصیت یوم الخمیس با اون تلخی و سنگینی که رحلت پیامبر رو برای انسان تداعی می‌کنه و سنگینی اون به خاطر پیامدهایی که داشت همچنان دامنگیر مسلمانان هست، اون وقت وقتی این فراز وصیت‌نامه امام رو میخونه و این حس و حال امام رو به ملت رو میبینه که انصافاً ملت استثنائی بودن، انصافاً ملت استثنائی بودن، و من همینجا صریحاً میخوام عرض بکنم به همه مسئولین از عالی‌ترین مقامات تا پایین‌ترین مقامات، این ملتی که این گونه امام که همه به او عشق می‌ورزیم، به این ملت عشق می‌ورزید، امامی که اون کسانی که اون سالها یادشون هست مسئله ختم جنگ و قبول وصیت نامه از هر کار سنگینی سنگین‌تر بود، امام با یک جمله اون رو حل کرد، در عین حالی که اسرار مملکت رو بازگو نکرد، فقط به ملت فرمود که مردم شما مرا می‌شناسید، من هم شما رو می‌شناسم. شاید تعبیرات رو کمی کم و زیاد بکنم، اما مضمونش همین بود. سعی کردم راحتی شما رو بر راحتی خودم ترجیح بدم. امروز مصلحت اقتضا میکنه که این قطعنامه قبول بشه. یک چنین ارتباطی بین امام و امتش برقرار بود و ملت هم با جان و دل این فرمان امام رو و اقدام امام رو قبول کرد. این ملت، این در واقع فرزندان امام، سزاوار بهترین خدمت ها هستند. اونم با همون دو تا قیدی که امام در همین وصیت‌نامه بهش تصریح کردن، پیروزی این انقلاب با انگیزه الهی و وحدت کلمه. همه فرزندان انقلاب، همه خدمتگزاران این نظام اسلامی بین خود و خدا سر همدیگه رو شد بتونیم کلا بگذاریم، اما باید مواظب باشیم که خدا بر کارهای ما حاضر و ناظره. فقط با انگیزه الهی، با وحدت، برادری، دست در دست هم دادن، همدیگر را تخریب نکردن، به نظام آسیب نزدن، آینده را خراب نکردن، و این ملت خدایی و این کسانی که محبوب امام بودند و امامی که محبوب خدا بود خدمت بکنیم، این بزرگترین وظیفه است که امروز بر دوش همه ما سنگینی میکنه.
یک نکته ای رو خالی از لطف نیست که در پایان وصیت‌نامه، در پایان برنامه صحیفه امام مورد تذکر قرار بدیم، و اون تواضع حضرت امام در مقابل ملت هست که در سخنرانی هاشون هم این مشهود هست، و من در چندی از سخنرانی حضرت امام این عبارات رو به یاد دارم که حالا در اینجا با ادبیات دیگری اون رو مطرح کردن که عذر من رو در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرید و کوتاهی های من رو بپذیرید، و عذرخواهی کردن از ملت خیلی حرفه که یک رهبر یک انقلاب که اینقدر قبولش دارن ملت و اینقدر هم خدمت کرده و شکنجه دیده، تبعید شده، زندان رفته، در حصر بوده و همه اون جریانات، بعد حالا میاد و عذرخواهی میکنه. در سخنرانی هاشون هم دارن که یک جا مثلا میفرمایند که من از همه ملت شریف ایران عذر میخوام، رهبر شما کوتاهی کرد که مثلا حالا جریانات به اون شکلی که و به اون سرعتی که شما تصور میکردید پیش نرفت و من از همه ملت شریف ایران عذر میخوام. این خیلی تواضع عجیبیه که لازم بود در اینجا من این نکته رو تذکر بدم. اگر که
اصلا راز این که امام بر دلها حکومت میکرد و هنوزم حکومت میکند همینه. روایت هست که من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. امام خوب به تعبیر رسای رهبر عزیز انقلاب که بنده مخلص خدا بود، بزرگترین ویژگی او اخلاص به درگاه پروردگار بود، خالصانه بندگی خدا را کرد، به اندازه خودش عبدالله شد، بنده خدا شد، وقتی بنده شد خدمت به بنده دیگر بندگان خدا را رسالت و نردبان ترقی خودش شناخت و این مسیر را طی کرد، خداوند محبت او را در دلها قرار داد. همونی که آقا سید الساجدین در جامعه اموی در اون مجلس کذایی مطرح کرد که خداوند به ما اهل بیت چند چیز داد، یکی از اونها والمحبت فی قلوب المؤمنین. امام با این تواضع، با این اخلاص، با این خدمت خالصانه بر دلها حکومت میکنه. علی رغم قصور و تقصیر ماها در شناسوندن امام و آرمانهای امام به نسل حاضر، ولی میبینیم همه شاهد هستیم که نسلی که امام را ندیده هم با اطلاعات ناقصی که به او منتقل شده، ولی امام تو دلش قرار داره.
بله، حضرت امام بعد از اینکه وصیت‌نامه رو به پایان میرسونن و با عبارات و سلام علیکم و علی عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته و تاریخ میزنن 26 بهمن 1361 مطابق با اول جمادی الاولا 1403، بعد دوباره عباراتی رو آغاز میکنن به این شرح که این وصیت‌نامه را پس از مرگ من احمد خمینی برای مردم بخواند و در صورت عذر رئیس محترم جمهور یا رئیس محترم شورای اسلامی یا رئیس محترم دیوان عالی کشور این زحمت را بپذیرند و در صورت عذر یکی از فقهای محترم نگهبان این زحمت را قبول نماید. بعضی از عبارات ها شاید یک توضیح کوتاهی بخواد که رئیس محترم شورای اسلامی یعنی چی، رئیس محترم دیوان عالی کشور یعنی چی و عباراتی از این دست.
بله، حضرت امام عرض به حضور شما که مسئله خوندن وصیت‌نامه رو در مرحله اول به عهده فرزند عزیزشون مرحوم حاج احمد آقا میگذارن که خب به خاطر تعلمات شدید روحیشون موفق نشدن و عملا رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری این وصیت‌نامه رو خوندن. حضرت امام میگن بعد از احمد رئیس جمهور و اگر نشود رئیس مجلس شورای اسلامی که اینجا همونجوری که خوندید به صورت ناقص اومده، در واقع پاک نویس و چک نویس امام یکیه.
بله.
رئیس مجلس شورای اسلامی که در اون وقت آیت الله هاشمی رفسنجانی بودن و یا رئیس محترم دیوان عالی کشور. این ترتیبات مربوط به قبل از بازنگریه که الان ما قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه داریم که یک مجتهد عادل و فقیه عادل رئیس قوه هست، اما در قانون اساسی اولیه قبل از بازنگری سمت دیوان عالی کشور، در واقع که امروز هم دیوان عالی کشور داریم اما نه با اون جایگاه.
بله.
رئیس دیوان عالی کشور اون وقت رئیس قوه قضاییه.
بله.
و دادستان کل کشور مقام دوم قضایی بود.
بله.
که خب اول انقلاب یعنی پس از پیروزی حضرت امام شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی رو رئیس دیوان عالی کشور قرار دادن و حضرت آیت الله موسوی اردبیلی دادستان بود. بعد از شهادت آیت الله بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور بودن که تا زمانی که امام در قید حیات بودن این سمت رو بر عهده داشتن.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
باز هم چند فراز، در واقع 4 فراز رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه وصیت‌نامه‌شون ذکر می‌کنن و خودشون با این شرح که بسمه تعالی در زیر این وصیت‌نامه 29 صفحه‌ای و مقدمه چند مطلب را تذکر می‌دهم. من یک یک این بندها رو می‌خونم و تقاضا می‌کنم یک توضیح اجمالی هم که شده بفرمایید در این باره. 1. اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود. لذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.
این مطلب گویا هست و حالا وارد مصادیق و موارد که فرصت نداریم بشیم.
بله.
این از همون هوشمندی حضرت امام و آینده نگری ایشون حکایت میکنه و عرض به حضور شما که در واقع آینده رو روشن دیدن هست. این وصیت نامه سال 61 نوشته شده، ولی خب امام امیدوار به آینده هستن و بقای این راه، ولی طبعا افراد سوء استفادگر میان، همون جوری که پس از رسول گرامی اسلام اومدن حدیث ساختن و به اون حضرت نسبت دادن، به دنبال اغراض خودشون بودن. حضرت امام هم در واقع راه سوء استفاده رو بست که چیزی که به من میخوان نسبت بدن یا باید صدای من باشه یا باید خط من و امضای من باشه که چیزی شناخته شده ای هست، ولی باز این را منوط کردم به این که
کارشناسان
باید تأیید بکنن یا اینکه در سیمای جمهوری اسلامی که برنامه ها رو ضبط میکرد موجود باشه.
دو، اشخاصی در حال حیات من ادعا نمودند که اعلامیه‌های این جانب را می‌نوشتند. این مطلب را شدیداً تکذیب می‌کنم. تا کنون هیچ اعلامیه‌ای را غیر شخص خودم تهیه کسی نکرده است.
این بسیار نکته اساسی و مهمه که حرف و حدیث هم زیاد داره، یعنی افرادی که حالا گفت که ما از دشمنان که توقعی نداریم، اما بعضی وقتا تو این دعواهای سیاسی بعضی از دوستان هم جفاهایی میکردن، نسبتهایی میدادن، بعضی از تصمیمها و نظرات امام را که بر نمیتافتن به مرحوم حاج احمد آقا نسبت میدادن. حتی امام در نامه به مرحوم حاج احمد آقا در واقع او را تسلا میده و یا آمادش میکنه برای بعد از خودش که بعضی ها که با من مخالف بودن شاید بعد از من بخوان شما را تحت فشار قرار بدن. امام اینجا به صراحت میگه تمام اطلاعیه ها بیانیه ها را خودم مینوشتم. امام هم خط زیبایی داشت، هم انشای عالی داشت، هم توان در نوشتن داشت. به همین خاطر هیچ وقت سخنگویی نداشت که در جلسات گذشتم اشاراتی به این نکته داشتیم.
بله. سه، از قرار مذکور بعضی ها ادعا کردند که رفتن من به پاریس به وسیله آنان بوده. این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت با مشورت احمد پاریس را انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای اسلامی احتمال راه ندادن بود. آنان تحت نفوذ شاه بودند ولی پاریس این احتمال نبود.
این رو فکر کنم در جلسات دوم سوم بود یه اشاره‌ای کردیم که این خودش نشان دهنده در واقع عمق وجود و روشنبینی حضرت امام هست. یک شخصیتی که در قم و نجف و اینجاها درس خونده، درس داده، تنفس کرده، این بتونه فضای اروپا رو نبری اونجا میری معمولی زندگی بکنه، شبش روز بشه، روز شب بشه، نه بره اونجا بتونه در اوج کار بکنه. این نکته بسیار اساسی هست و چون که این کار بسیار تاریخی و اثرگذاری بود، بعضی از افراد اومدن به اصطلاح خواستن بگن بله، یعنی ذهن امام نمی رسید پاریس، ما چنین کاری رو کردیم. بعضی از چهره های به اصطلاح مبارزی که در خارج بودن و چهره های نسبتاً سابقه داری هم بودن، اما حالا چه اغراضی داشتن، این حرفا رو اومدن زدن که امام با صراحت این نسبت ها رو کذب و غیر صحیح معرفی کردن. اینجا
در چهارمین بند و در واقع آخرین بند از مطالبی که در ادامه وصیت‌نامه حضرت امام بهش اشاره کردن می‌فرمایند: من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطه سالوسی و اسلام نمایی بعضی افراد ذکری از آنان کرده و تمجیدی نمودم که بعد فهمیدم از دغل‌بازی آنان اغفال شدم. آن تمجیدها در حالی بود که خود را به جمهوری اسلامی متعهد و وفادار می‌نمایندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود و میزان در هر کس حال فعلی اوست.
این نکته بسیار اساسیه که حضرت امام ما تو این جلسات هم بارها تکرار کردیم. خب یک انسان برجسته‌ای بود، استعداد بالا، هوش بالا، در پرتو ایمان و تقوا بصیرت الهی ویژه‌ای داشت، اما غیر معصوم بود. معصوم هست که مسئول از اشتباه و خطا است. امام قطعا مسئول از خطا بود و گناه بود، اما مسئول از اشتباه نبود. طبق ضوابط شرعی که مشخص بود رفتار میکرد. شما برید در جلد اول صحیفه امام ببینید اجازاتی که امام در دوران اول مرجعیت برای نماینده هایشون برای گرفتن وجوهات شرعی معرفی میکردن، حتما میبایست دو نفر تأیید میکردن. اگر دو نفر تأیید نمیکردن امام اجازه نامه نمیداد. خب حالا اگر دو نفر تأیید بکنن یک کسی اشتباه از کار در بیاد، این امر طبیعی قابل مذمت نیست. امام اینجا میخوام بگم پس من قابل اشتباه کردن هستم و اگر کسی اومد خودش رو خوب جلوه داد و من یه تعریفی کردم، که اینا موارد نادر کلمعدوم در سیره امام و زندگی امام، ولی میزان در هر کس حال فعلی افراده. گرچه وقت تمام شد، ولی من دو تا نکته رو خیلی کوتاه عرض می‌کنم، خیلی کوتاه. یکی این که ادبیات امام در این وصیت نامه همون ادبیاتی هست که پیامبران الهی داشتن: نصیحت، دلسوزی مشفقانه و خیرخواهی اقناعی.
بله.
در سراسر وصیت نامه موج میزنه، متاسفانه فرصت نیست، من بیشتر توضیح نمیدم. نکته دیگر همینجوری که این توضیح اولیه بعد از پایان وصیت نامه که کی وصیت نامه رو بخونه، ما امروز در واقع باید روح وصیت نامه امام رو و همچنین دیگر مکتوبات مانده از امام رو دریابیم و اون رو از خودمون دور نکنیم و تحقق ببخشیم.
بله.
و در واقع نوعی اجتهاد درست و روشمند در میراث فکری و اندیشه‌ای حضرت امام. قطعا امام محکماتی داره و متشابهاتی یا مواردی که مخصوص یک زمان خاص یه مکان خاص بود. ما حتی روایات ما رو اینجوری برخورد میکنیم، اجتهاد میکنیم، میگیم فلان روایت قضیتون فی واقعه، اما روحش چیه؟ روحش باید بگیریم.
نه.
حضرت امام درباره شوروی خیلی مطالب داره. اون وقت شوروی یعنی یکی از دو قطب زورگو به سلطه‌گر دنیا. امام میخواد بگه شما زیر بار آمریکا به شوروی نرید. حالا آمریکا هم از بین بره، اسمش عوض بشه. یعنی ملت‌ها، مسلمانان، شما زیر بار سلطه‌گران نرید. از این قسم مطالب زیاده و من با این فرصت تمام شده فقط عرض می‌کنم باید به شکل درست و روشمند اندیشه امام را و میراث معنوی امام را بشناسیم و اجتهاد پویا در اندیشه امام داشته باشیم. سلام الله علیه یوم ولد و یوم ارتحل و یوم یبعث حیا.